سلام، ساعت 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه به میزبانی من احمد جکفر احمدی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. به دنبال پرتاب ده ها راکت از پاکستان بر ولایت کنر در چند ساعت گذشته، وزارت امور داخلی افغانستان یک بار دیگر این عمل را تقبیح کرده است. بیشتر تا دقایق دیگر. خبرهای جهان را هم برایتان داریم و خواهید شنید که حکومت پاکستان زمین را ضبط کرد که روی آن خانه اسامه بن لادن ساخته شده بود. و درگیری های شدید میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه همچنان ادامه دارند. تا لحظات دیگر با تفصیل در این موارد خواهید شنید، اما اولتر از همه مشروع مهمترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا را تصویب کرد. و آیسف می گوید در سال جاری شاهد بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای عساکرشان در افغانستان از سوی نیروهای افغان بودند. مشروع اخبار. ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا را تصویب کرد. این سند در ماه دلو سال گذشته میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن به امضا رسیده بود. ولسی جرگه افغانستان قبل از این سند مشارکت میان افغانستان و امریکا را نیز به تصویب رسانیده بود. آیسف می گوید در سال جاری شاهد بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای عساکرشان در افغانستان از سوی نیروهای افغان بودند. گوینتر کت سخنگوی آیسف امروز در کابل به خبرنگاران گفت بیشتر اضطراب و برخی از مسائل شخصی نزد نیروهای افغان باعث شده تا آنان بالای نیروهای بین المللی گلوله باری نمایند.
آنچه را که در جریان تحقیقات دریافته ایم، علت این حوادث غم‌انگیز مسائل شخصی، فشار و از همین قبیل موضوعات است. این که در این رویدادها نفوذ مخالفین ادامه می شود بسیار کم محسوس می گردد.
سخنگوی آیسف این را نگفت که در این حوادث چند تن از سربازانشان کشته شدند. مخالفین مسلح همواره مسئولیت این حوادث را بر عهده گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در 4 ماه سال روان بیش از 10,000 پلیس در بخش‌های مختلف آموزش‌های مسلکی را فرا گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این افراد با فرا گرفتن آموزش‌های مسلکی میتوانند وظایف خیش را به صورت درست انجام دهند.
در 4 ماه نخست سال 10,500 تن از ساتنمنان، سربازان و افسران در بخش‌های نظم عامه، کورس‌های 8 هفته‌ای، کورس‌های اختصاصی سرحدی، جنایی اینا آموزش دیدند.
آقای صدیقی همچنان گفت در سال روان میلادی 300 تن از افراد پلیس را جهت آموزش به مصر فرستادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که افراد بازداشت شده در شهرهای کابل لوگر فعالیت‌های تخریبی را بر ضد نیروهای افغان انجام می‌دادند. در خبرنامه گفته شده است که این افراد در تحقیقات ابتدایی به جرایم خیش اعتراف نمودند. در همین حال سخنگوی والی هلمند میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی‌های نادلی، گرشک، سنگین و نهرسراج این ولایت یک تعداد افراد مشکوک دستگیر شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
جنگ و درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه در حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، به شدت ادامه دارد و هر دو جانب ادعای پیروزی می کنند. نیروهای دولتی که از حمایت هلیکوپترهای توپدار و طیاره‌های جنگی برخوردارند می گویند برای راندن شورشیان از حلب که تقریبا 50% این شهر را تصرف کرده اند می جنگند. حکومت سوریه اواخر دیروز اعلان کرد که ناحیه صلاح الدین شهر حلب را از وجود شورشیان تصفیه کرده است، ولی مخالفین می گویند که این ناحیه را زیر تصرف خود دارند و تلفات هم به نیروهای حکومتی وارد کردند. ملل متحد می گوید که در حدود 200,000 نفر از باشندگان شهر حلب از بیم جنگ فرار کردند. در این میان وزیر دفاع آمریکا درباره جنگ جاری در حلب گفت که حمله بر مردم حمله بر مردم این شهر پایان رژیم بشار الاسد را نزدیک می سازد. این خیلی واضح است که حلب به فکر من یک مثال غم‌انگیز دیگر از آن نوع اعمال خشونت سرتاسری است که رژیم بشار الاسد در برابر مردم خود مرتکب آن شده است. از چندین جهت من فکر می‌کنم که اگر آنها چنین حملات غم‌انگیز را علیه مردم خود در حلب تکرار کنند، در نهایت امر این یک میخ بر تابوت بشار الاسد خواهد بود و رژیم اسد در نتیجه اعمال خشونت که علیه مردم خود مرتکب می‌شود، پایان خواهد یافت. در یک تحول دیگر، وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس امروز گفت هنگامی که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را ماه آینده به عهده گیرد، خواهان یک اجتماع عاجل وزیران این شورا درباره سوریه خواهد شد. حکومت پاکستان قدرزمینی را که منزل بن لادن قبل از تخریب تا اوایل سال جاری بر آن آباد بود، ضبط کرد. پس از اینکه رهبر القاعده توسط قوای خاص آمریکا در ماه می سال گذشته کشته شد، حکومت پاکستان منزل وی را در ماه فوریه سال جاری به خاطر تخریب کرد که به یک زیارت مبدل نشود. نیمروز خان، وزیر اوقاف و امور دینی ایالت خیبر پشتونخوا، بر رادیو آزادی گفت که این قطعه زمین در ایبت آباد ملکیت دولتی اعلان شد. او گفت که حکومت در نظر دارد تا یک مکتب یا یک مؤسسه خیریه را بر این زمین آباد کند. یک سخنگوی وزارت راه آهن هند میگوید بیم آن میرود که حداقل 30 نفر در نتیجه آتش سوزی امروز در یک قطار مسافربری که به سوی شهر چینای در جنوب این کشور در حرکت بود هلاک شده باشند. چندرا لیخا مکرجی میگوید یک واگن این قطار به صورت کامل تامه حریق شد و عملی نجات برای نجات دادن مسافران سخت تلاش کردند. در این میان مقامات محلی گفتند که 47 نفر از مسافران هلاک شده و 28 نفر دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. گمان می رود که این آتش سوزی از شارتی برق به میان آمده است. سه عضو یک گروه هنری به نام پوسی رایوت که در مسکو محاکمه می شوند ادعا کردند که کدام عمل خلاف قانون انجام ندادند. قابل یادآوری است که همه اعضای این گروه هنری زنان هستند. این سه هنرمند متهم شدند که در ماه فوریه گذشته مراسم دینی در یک کلیسای مسکو را با اوباشی و ولگردی خود اخلال کرده اند و اگر مقصر شناخته شوند، هر یک به مدت حبس تا 7 سال محکوم خواهند شد. آنها در کنسرت خود در این کلیسا که زیر عنوان نماز فاسق برگزار کرده بودند، خواستار پایان حکمروایی رئیس جمهور پوتین شده بودند. وکیل مدافع آنها ویولیتا والکووا امروز در آغاز محاکمه بیان متهم 22 ساله نادیزدا تولوکونیکووا را چنین قرائت کرد. من آماده هستم اعتراف کنم که ما مرتکب یک اشتباه اخلاقی شده ایم. دقیقاً یک اشتباه. چون ما قصد آگاهانه توهین به کسی را نداشتیم و اشتباه اخلاقی ما، من تأکید می کنم که اشتباه اخلاقی ما، ولی نه یک خلاف ورزی که توسط قانون جنایات مجازات شود، با ما اجازه داد که در مقابل کشیش که خواهان رای دهی به ولادیمیر پوتین شده بود عکس العمل نشان دهیم. بیان این هنرمند از این هم معذرت خواست که اگر کنسرت این گروه سبب آزار و اذیت کسی شده باشد. پایان اخبار.
خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 شنیدید روی صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترسند. یادداشت کنید www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان، تقاضاهای بی نتیجه حکومت برای توقف این حملات.
یک بار دیگر وزارت امور داخله پرتاب راکت‌ها را به شدت محکوم میکنه و خواهان متوقف شدن این راکت پراگنیا است.
معاون اول افغانستان بانک در لست افراد دخیل در بحران کابل بانک شاملند.
زمانی که من مصروف تحقیق قضیه کابل بانک بودم، در مجموع هر دوی اینها $700,000 را از بانک برداشت کردند.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری بود. افزایش قیمت مواد خوراکی در ولایت غور مردم را خشمگین ساخته است.
بیخی قیمت ها به اوج خود رسیده، دولت نیست، دولت شهروال ما کل ساز باز داره.
در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و ورزش پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 5:10 پس از ظهر به وقت کابل است. به دنبال پرتاب ده‌ها راکت از پاکستان بر ولایت کنر در چند ساعت گذشته، وزارت امور داخلی افغانستان یک بار دیگر این عمل را تقبیه کرده است. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت حملات راکتی پاکستان بر افغانستان دوباره آغاز شدند. در این نشست خبری سخنگوی آیسف هم شرکت داشت و وی گفت گفتگوها برای متوقف شدن این حملات ادامه دارند. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که حکومت تلاش ها را به خاطر آوردن فشار بالای پاکستان به هدف متوقف ساختن پرتاب راکت بر مناطق شرقی افغانستان را آغاز کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی آیسف سخنرانی میکرد، این حملات پاکستان بر افغانستان را تقبیح کرد. آقای صدیقی در پاسخ به سوال که حکومت افغانستان در مورد این حملات راکتی پاکستان چه زمانی تصمیم خواهد گرفت، گفت
نیروهای امنیتی افغانستان در خدمت مردم افغانستان است و هر مصلحت عامه و هر تصمیم ملی که گرفته میشه بدون شک قوتهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان از خود دفاع کرده میتونند. یک بار دیگر وزارت امور داخله پرتاب راکت ها را به شدت محکوم میکند و خواهان متوقف شدن این راکت پراگنی ها است.
از یک سال به این طرف پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت پرتاب می کند که در نتیجه چندین تن کشته و شماری از مردم منازلشان را ترک گفتند. به اساس گزارش ها شب گذشته بیش از 50 راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر پرتاب شده است. در عین حال مسئولان این ولایت می گویند که یک روز قبل بیش از 250 راکت بر این ولایت اصابت کرده است. سخنگوی آیسف در نشست خبری امروز همچنان پرتاب راکت از خاک پاکستان بر افغانستان را تایید کرد و گفت که تلاش ها را به خاطر متوقف ساختن این عملات آغاز کردند. گوانتر گیتس گفت که در آینده نزدیک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف به هدف متوقف ساختن حملات راکتی تدبیر می‌گردد.
در ملاقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف که به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود، حملات راکتی را مورد بحث قرار می‌دهیم و تمام نگرانی‌هایی را که در این مورد موجود است مورد بررسی قرار می‌دهیم.
چند روز قبل حکومت پاکستان پرتاب راکت از خاک آن کشور بر افغانستان را تایید کرد و گفت که این راکت ها را به هدف از بین بردن شورشیان در خاک افغانستان پرتاب می کند. این در حالی است که حکومت پاکستان در گذشته دست داشتن در حملات راکتی از خاک آن کشور را رد کرده بود. هفته گذشته وزارت خارجه افغانستان به پاکستان هشدار داد که اگر حملات بر افغانستان را متوقف نسازد، از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کنند. اما تاکنون حکومت افغانستان در این مورد اقدام نکرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تا لحظات دیگر خواهید شنید که حکومت ایالات متحده آمریکا در یک گزارش تازه از کندی در پروژه‌های ساختمانی افغانستان انتقاد کرده است. اما حالا رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید نامهای معاون اول افغانستان بانک و برادرش در لست افراد دخیل در بحران کابل بانک شاملند. دکتر عزیز الله لودین در صحبت با رادیو آزادی گفت خانفزل هدوال و برادرش با گرفتن 700 هزار دلار آمریکایی از کابل بانک متهمند. اما آقای هدوال این اتهام ها را رد کرده و میگوید که او در بحران کابل بانک دخیل نیست. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
پس از گذشت نزدیک با 2 سال از قضیه بحران کابل بانک، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری نامهای معاون اول افغانستان بانک و برادرش را افشا کرده است. عزیز الله لودین رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت خانفضل هدوال و برادرش 700 هزار دلار آمریکایی را از مجموع پول کابل بانک برداشت کردند. با گفته آقای لودین نام معاون اول افغانستان بانک و برادرش در بین لیست 227 نفری است که آنان متهم به دست داشتن در بحران کابل بانک میباشند. آقای لودین در این مورد بیشتر میگوید زمانی که من مصروف تحقیق قضیه کابل بانک بودم، لیستی که برای من از طرف بانک سپرده شده بود، تقریبا در آن نام‌های 227 تن شامل این لیست گردیده بود. در این لیست نام آقای هدوال و برادرش نور افضل هم موجود بود که در مجموع هر دوی اینها 700 هزار دلار را از بانک برداشت کردند. آقای لودین گفت وای این لیست را جهت تحقیق و بررسی با لویساران‌ولی افغانستان تسلیم کرده است. مسئولان اداره لویساران‌ولی هرچند تایید میکنند که این لیست برای آنان سپرده شده بود، اما میگویند لیست مقروضین را جهت تحقیق به اسرا محکمه محول کردند. کابل بانک بیش از 1.5 سال قبل با برداشت بیش از 900 میلیون دلار از سوی سهامدارانش به سقوط مواجه گردید، اما حکومت افغانستان با توزیع 835 میلیون دلار به مشتریان این بانک دوباره کابل بانک را از بحران نجات داده و این بانک زیر نام نوی کابل بانک دوباره با فعالیتش ادامه داد. اسای هم خان افضل حداول معاون اول افغانستان بانک اتهامات وارد شده از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرده است.
هیچ اساس نداره و کده وقت من هیچ مسئولیت نداشتم و چرا کسی بدون کدام وظیفه رسمی و بدون کدام استبار مردم چرا با ما بطن طول بست؟ من هیچ دلیل شرا میفهم اساسش چیز کدام سرد به کدام اساس اونا این کار را باید بکنه؟ هیچ دلیل ندارم. من این میتن را رد میکنم، حتی میفهم میخوایم که ایران اگه سرد داشته و سرد خطیش کنم بگه که اساس این این کار شده، بس هیچ حقیقت نداره.
در این حال شمس الرحمن شمس رئیس محکمه اختصاصی در خصوص بحران مالی کابل بانک میگوید که در بین لسه 21 نفری متهمین قضیه کابل بانک نام معاون اول افغانستان بانک و برادر شامل نمی باشد. رئیس این محکمه می گوید در لسه 21 نفری که از سوی سارنوالی تایید و در اختیار آنان قرار داده شده، بیشتر اسمای مسئولین کابل بانک به شمول شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی و شمار از کارمندان افغانستان بانک شامل می باشند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 5:16 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است، درست 5:30 دقیقه. فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. حکومت ایالات متحده آمریکا در یک گزارش تازه از کندی در پروژه های ساختمانی افغانستان انتقاد کرده است. در این گزارش که از سوی اداره مفتشین حکومت ایالات متحده آمریکا آماده شد آمده است که پروژه های افغانستان از زمان تعیین شده خود عقب ماندند و حکومت افغانستان برای پیش بردن آن توانایی ندارد. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز بخشی از این گزارش را نشر کردند که نکات مهم آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
دو سال پیش زمانی که روند افزایش سربازان در افغانستان در آخرین مرحله قرار داشت، مقامات آمریکایی برخی پروژه ها را مشخص ساخته و ابراز امیدواری کردند که این پروژه ها حمایت مردم را از حکومت افغانستان در مناطق جنوب جلب کند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد در گزارش تازه گفته است که وزارت‌های دفاع و خارجه ایالات متحده از کنگرس آن کشور به خاطر آنچه بودجه زیربنایی افغانستان خوانده می شود 400 میلیون دلار به دست آورده و پلان 7 پروژه را نهایی کردند. از این میان 5 پروژه آن بر افزایش تولید برق در جنوب افغانستان متمرکز بود تا دکانها و کارخانه هایی که با برق فعال می شوند از انرژی مستفید شوند. قرار است این پروژه ها تا نیمه های سال 2013 که ناتو به ماموریت جنگی خود در افغانستان پایان می دهد تکمیل شود. نیویورک تایمز می نویسد در حال کساکر اضافی برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرند، تا حالا از میان 7 پروژه کار حتی بالای 5 پروژه اساسی آغاز نشده و بر اساس گزارش این پروژه ها در سال 2014 و با پایان ماموریت ناتو در افغانستان هم تکمیل نخواهد شد. مرکز قماندانی آمریکا و سفارت این کشور در کابل در یک اعلامیه مشترک این گزارش را رد کرده و گفتند آنها در جریان بررسی و اصلاح پروژه‌های زیربنایی قرار دارند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که این پروژه‌ها پیام تعهد درازمدت آمریکا برای مردم افغانستان را می‌رساند. اما سرمفتش حکومت آمریکا به نتیجه دیگری رسیده و می‌گوید این پروژه‌ها جزء از استراتژی ضد شورش آمریکا است، اما تکمیل آن سال‌ها وقت می‌خواهد. در گزارش همچنان آمده از زمانی که اهداف تعیین شود اما به دست نیاید، حمایت مردمی از حکومت‌های آمریکا و افغانستان را زیانمند می‌سازد. یعنی این نگرانی است که شمار از مقامات آمریکایی به صورت شخصی هم ابراز کردند. یک مقام آمریکایی در کابل در این مورد خواهان حوصله‌مندی همه شده و گفته است حکومت افغانستان برای حفظ همه و آنچی در حال ساختمان قرار دارد همکاری غرب را به دست می‌آورد. اما در گزارش گفته شده است حکومت افغانستان در طراحی این پروژه ها نقش محدود داشته و یا هم بسیار کم این پروژه ها را نظارت کرده است. مقامات آمریکایی در کابل با این بخش گزارش از خود مخالفت نشان دادند. روزنامه واشنگتن پست هم برخی از نکات مهم این گزارش را نشر کرده است. روزنامه نوشته است آغاز چنین پروژه ها که حکومت افغانستان توانایی پیشبرد آن را ندارد، بالای استراتژی آمریکا بر ضد فعالیت های تروریستی تاثیر معکوس خواهد گذاشت. بنوشته واشنگتن پست، گزارش تازه وزن آن خبر را افزایش خواهد داد که کارشناسان مستقل و گاه‌گاه هم مقامات آمریکایی در آن مورد صحبت کرده بودند. یعنی آمریکا در کشور به ساختن پروژه ها تلاش می‌کند که خود این کشور امکانات خیلی محدود در اختیار دارد.
در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده بود شنیدید که حکومت ایالات متحده آمریکا در یک گزارش تازه از کندی در پروژه های ساختمانی افغانستان انتقاد کرده است. این گزارش و دیگر گزارش های مربوط به تحولات مهم افغانستان منطقه و جهان را روی این صفحه اینترنتی هم دریافت کرده میتونید. www.azadiradio.com
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیب شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیب شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزی‌های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: hasiba.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 5:23 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 می شنوید. گزارش ها می رسانند که 8 تبعه افغان به تازگی در یک درگیری در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان به قتل رسیدند. این در حال است که تاجیکستان اخیراً عملیات گسترده را در نزدیک سرحدات افغانستان راه اندازی کرد. بعد دنبال اجرای این عملیات، مقام های تاجیکستان سرحد با افغانستان را مسدود کردند. هدف از بستن سرحد جلوگیری از رفت و آمد شورشیان خوانده شده است. دیان احمدی گزارش می دهد.
مقامات جمهوری تاجیکستان نسبت به ورود غیرقانونی تروریستان بین‌المللی و مافیای مواد مخدر از قلمرو افغانستان به جمهوری تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. منابع خبری در تاجیکستان میگویند که این نگرانی ها در بازدید هیئت بلندپایه افغانی با رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح گردیده است. در این حال مقامات افغان تایید کردند که کشور تاجیکستان مرزهای مشترک خود را با جمهوری افغانستان مسدود کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزیر داخلی افغانستان میگوید که این مرزها به طور موقت مسدود گردیده، اما مشکلی در برابر اکمالات نیروهای ناتو از مسیر شیرخان بندر وجود ندارد. این در حالی است که یک مقام افغان نخواست اسمی از آن گرفته شود، میگوید که امام علی رمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرست 10 تن از قماندانان قدرتمند را در بدخشان به رئیس جمهوری افغانستان سپرده است که در عملیات تروریستی و قاچاق مواد مخدر مستقیما دست دارند. این مقام افغان تایید کرد که رئیس جمهوری تاجیکستان از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست است تا به دستگیری این فرماندهان اقدام نمایند. در این میان سمنوال سخیداد آمر امنیت قماندانی امنی بدخشان کشته شدن 8 تن اتباع افغان را در جنگ‌های مرزبانان جمهوری تاجیکستان تایید کرد. آمر امنیت بدخشان میگوید که مقامات در وزارت داخله افغانستان قاری ودود فرماندهی پیشین جهادی را که به عیس قماندان امنی ولسوالی شهدا در بدخشان اجرای وظیفه می نمود در پیوند با این رخداد نیز دستگیر کرده است.
از افراد اشخاصی که با مخالفین دولت تاجیکستان در اونجا از داخل افغانستان با او همکاری میکردند یک لیست ها داده شده که از جمله یک نفر در چوکات خودش پلیس اونجا دستگیر شده و در ارتباط با افراد ملکی دیگه هم اقداماتی را در ارتباط با دستگیری افراد اشخاصی دست به همکاری با اونا میدانند زدند تا هنوز این گپ ادامه دارد.
هرچند گزارشاتی وجود دارد که رئیس جمهوری تاجیکستان بازداشت 10 تن از قماندانان قدرتمند را در پیوند با عملات تروریستی در قلمرو تاجیکستان تقاضا نمودند، اما با باور آگاهان امور برخی این فرماندهان به دلایل داشتن رابطه ها با مقامات بلندپایه دولت افغانستان بازداشت نخواهد شد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
ساعت 5:26 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر امید مرزبان از تازه ترین انکشاف ها و تحولات در مسابقات المپیک 2012 لندن برایتان خواهد گفت. با ما بمانید. شماری از باشندگان مرکز ولایت غور از آنچه افزایش قیمت مواد خوراکی در این ولایت میخوانند شکایت دارند. آنان از حکومت میخواهند تا قیمت ها را کنترل کند و جلو گرانفروشی را بگیرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالقدیر غفوری از ولایت غور.
باشنده های مرکز ولایت غور شکایت از آن دارند که قیمت های مواد خوراکی به گونه‌ای در این ولایت افزایش یافته است که به گفته آنها در برابر درآمد روزانه ای که دارند به هیچ وجه نمی توانند مخارج زندگی خود را تامین نمایند. به گفته شماری از این شهروندان، دولت با وجود داشتن مسئولیت از نظارت در بازار، اما به هیچ وجه نظارت در این بازار صورت نمی گیرد و هر کس به دلخواه خود نرخ را تعیین می نماید. کشمیر یک از این شهروندان چنین می گوید:
بیخی قیمت ها به اوج خود رسیده، دولتی نیست، دولت شهروال ما کل ساز باز داره، هیچ نمیتونه که کنترل بکنه شهر ما را. شهرداری با طرف خود میدرنگانه و دکاندارا هر چی میخواد با خود میدرنگانه.
به گفته این شهروندان، مخصوصا در ماه مبارک رمضان در این ولایت قیمت مواد خوراکی چنین برابر شده که فعلا یک کیسه برنج به 2200 افغانی رسیده است و همچنان سایر قیمت های مواد خوراکی نیز به همین منوال افزایش یافته است. عبدالحمید یک دیگر از این شهروندان میگوید:
ماه رمضان قیمت هایی که بر چند دوزش میرسه، اگر مثال یک کیلو انگور پیشتر از قیمت از وقتی ماه مبارک رمضان 50 افغانی بوداره 60-70 افغانی تمام میشه. اگر مثال برنج 16-18 بود 2200 میرسه، اگر آر فرض مثال 12 باشه در وقتی ماه مبارک رمضان 16-17 میرسه.
در همین حال محمد عثمان اسمت، شهروال شهر چغچران مرکز این ولایت، به رادیو آزادی گفت که آنها بازار و مطابق به نشنامه‌ای که از سوی آن اداره تعیین گردیده تحت کنترل خود دارند که به گفته ای وی با رعایت نکردن این نشنامه از سوی فروشنده ها با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
به سبب کنترل این اخرا هست، هیچ کسی، بعضی کسایی که مثلا زیر به صلاح دیگر پتکی یا مثلا شکلی دوز رقم میفروشه، او گپ خودش هست که وقتی زمانی که موده گیر میشه، اگر مثلا چنگال قانون البته فلوس جرایی میداره که ما میتونم بگیم.
اما دکانداران مدعی بر آنند که با رعایت این نشنامه آنها به ضرر مالی مواجه خواهند شد.
فعلا با ما با میار نرخ داده به 35 نفر، فیلحال به ایراد است به 40 نفر. کرا میتین 12 رفه 52 رفه با ما تمام میشه، 50 رفه مردم میگیرن و 60 رفه میگیرن. به خاطر از اینمی که ما یک چند رفه به خاطر یک غریبی شوه. گفتنی است که ولایت غور از جمله ولایت‌های مرکزی افغانستان و یک از جمله ولایت‌های کوهستانی نیز به شمار می‌رود که دارای راه‌های مواصلاتی سهل عبور بوده و با وارد نمودن مواد خوراکی و سایر مواد مصرفی توسط تاجران در این ولایت کرایه‌های هنگفتی برمی‌دارد و به همین صورت بر قیمت‌های مواد نیز افزوده می‌شود. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی ولایت غور.
رسیدیم به نیمه این ساعت. فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
نیروهای آیسف وقوع حملات پاکستان بر برخی مناطق سرحدی افغانستان را تایید کرده می گوید که این موضوع در اجتماع سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف بررسی خواهد شد. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در اروزگان را که در نتیجه آن یک مولای مسجد کشته شد به شدت محکوم کرد. ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری درازمدت استراتژیک میان افغانستان و برتانیا را تصویب کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در 4 ماه سال جاری بیش از 10,000 پلیس در بخش‌های مختلف آموزش‌های مسلکی فرا گرفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. جنگ میان شورشان و نیروهای دولتی سوریه در حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، به شدت ادامه دارد و هر دو جانب ادعای پیروزی می‌کنند. حکومت پاکستان قطعه زمین را که منزل بن لادن قبل از تخریب تا اوایل سال جاری بر آن آباد بود ضبط کرد. یک سخنگوی وزارت راه آهن هند میگوید بیم آن میرود که حداقل 30 نفر در نتیجه آتش سوزی امروز در یک قطار مسافربری که به سوی شهر چینای در جنوب این کشور در حرکت بود هلاک شده باشند. 3 عضو یک گروه هنری به نام پوسی رایوت که در مسکو محاکمه می شوند ادعا کردند که کدام عمل خلاف قانون انجام ندادند. در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر اقدامات بیشتری برای تقویت اقتصادی منطقه چلش یورو و اقتصاد آمریکا می باشند، قیمت نفت امروز در بازارهای آسیا از هم متفاوت بود. و لیزا ارمستید، یک زن برتانوی، در مسابقه بایسکل دوانی زنان نخستین مدال المپیک را برای کشور میزبان بازی جاری المپیک در لندن کسب کرد.
تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را روی امواج متوسط 296 FM 100.5 شنیدید. حالا نوبت می رسد به پخش برنامه های ورزش و زن و زندگی.
اجمل فیض‌زاده دیروز در مسابقات جودوی المپیک شکست خورد، اما اجمل فیصل امشب در رنگ مسابقات بوکسینگ المپیک چه خواهد کرد؟
گرات راست با اگر برابر شد و بخورش انشالله من فکر میکنم که دیگه نمیتونم مسابقه را ادامه بدم اگر در مشت راستم برابر شد.
در بیرون از استادیوم های ورزشی شهر لندن چی میگذرد؟
تکسی دیدم به شکل نقاشی کرده بود موتر خوده که گویا نشان میداد که درایور در حال دویدن است و بسیار جالب بود برام.
و در رویدادهای غیر از المپیک میشنوید که این بار خبرنگاران در میدانهای فوتبال در شهر کابل با هم رقابت میکنند. پیش از همه این رویدادها نگاه کوتاهی به خبرهای تازه از مسابقات المپیک میاندازیم. با عرض سلام، در برنامه ورزش این هفته ما امید مرزبان با شما هستم. این هم رویدادهای تازه از المپیک. ساعت 8 صبح به وقت لندن رقابت‌ها در سومین روز مسابقات المپیک آغاز شدند. در جریان امروز در 22 رشته ورزشکاران با هم رقابت می‌کنند. بازی اجمل فیصل ورزشکار افغان در رشته بوکسینگ ساعت 8:30 شب به وقت لندن، 12 شب به وقت کابل برگزار می‌شود. حریف اجمل فیصل مشت‌زن فرانسوی نوردین قبالی است که 26 سال عمر دارد و در مسابقات راهیابی به المپیک لندن برنده مدال طلا شده است. ورزشکاران چینایی 6 مدال طلا، 4 مدال نقره و 2 مدال برنز را در بازی‌های المپیک لندن تا به حال به گردن آویختند. ایالات متحده آمریکا با مجموعه 11 مدال، 3 طلا، 5 نقره و 3 برنز در ردیف دوم جدول مدال‌ها جا دارد. هندوستان نخستین مدالش را از مسابقات المپیک لندن امروز به دست آورد. این مدال برنز را گگن نارنگ در رشته نشانزنی به گردن آویخت. ورزشکاران رقیب در مسابقات المپیک امسال تا به حال 22 ریکارد المپیک را شکستند. تعداد کشورهایی که تا حال توانستند برنده مدال المپیک لندن شوند به 23 کشور میرسد. مسئولان برگزاری مسابقات المپیک لندن گفتند برای جلب تماشاچیان بیشتر به استادیوم ها با محصلین، شاگردان مکاتب و نظامیان انگلستان تکت میدهند. در چند روز اخیر تعداد تماشاچیان حاضر در ورزشگاه های المپیک کم بود و این موضوع انتقادهای تند را متوجه برگزار کنندگان بازی های المپیک امسال در لندن ساخت. بازی اجمل فیصل ورزشکار افغان در رشته بوکسینگ ساعت 8:30 شب به وقت لندن، 12 شب به وقت کابل برگزار خواهد شد. حریف اجمل مشزن فرانسوی نوردین قبالی است که 26 سال عمر دارد. درباره آمادگی های اجمل برای این مسابقات در یک تماس تلفنی از خودش پرسیدم.
ما مدت 20 یا 25 روز میشه که در لندن هستم، آمادگی خاص دارم. تقریبا پیش از این مسابقه کم 20 چند روز که ما در لندن بودم، اشنو مسابقه دوستانم را کشورا داشتم و امروز با خیر از خدا باش همراه قهرمان اروپا که در سطح اروپا در وزن 52 کیلو مدال طلا را داره در سال 2012 دیگه. امروز با خیر از خدا باش ساعت 8:30 به شب با وقت لندن و 12 بجا فکر کنم با وقت کابل میشه که مسابقه ممروی از دوست. امیدوار هستم که بتوانم شکست بتوانم.
یعریف تمش ناسی مسابقه های شدیدی؟
مسابقه های شد زنده نیدیم از طریق اینترنت مسابقه های شدیدیم، اما سال همین سال که در جریان هست فکر کنم یک ماه پیش از ماه قبلی دیگه در سطح اروپا مسابقات کوالیفای 2012 لندن بود. در وزن 52 کیلو قهرمان در سطح اروپا است.
نکات ضعفش خودت پیدا کردی یا نکات مثبتش پیدا کردی که با استفاده از اون نکات بتانی برنده مسابقه شوی؟
والا مسابقه را دیدم بچه بسیار پر فیزیک پر قدرت است، ضربات خوب داره و من احساس نمی کنم کدام کم بودی در وجودم. اگر هرچی قوی هم باشه با همو زحماتی که در افغانستان کشیدیم، در اینجا کشیدیم و مشکلات کشیدیم و با مو احساسات افغانی خود، انشالله اگر هر چی قوی باشه بازم پیش ما ضعیف است. ما امکان زور آخر خودم میزنم، آخرین زحمت و انرژی خود خود به مصرف رساندم و تا آخرین زور خود میزنم، انشالله امیدوار است شکست بتونم.
خودت کدام تکنیکای بوکسینگ زیادتر وارد هستی؟ از کدام تکنیکا بیشتر در مسابقات استفاده میکنی؟
تمام مشتای من فکر میکنم قوی است و اگر در مشت گرات راست با اگر برابر شد و بخورش انشالله با فکر میکنم که دیگه نمیتونم مسابقه را ادامه بده اگر در مشت راستم برابر شد.
چند مسابقه در پیش روی خود داشتی؟ اگه یه حریف ببری چند حریف دیگر در پیش روی خود داشتی؟
ما باید اگر زمان بخوایم در مدال برسم بخیر، ما باید 3 مسابقه را ببرم در مدال میم و اگر بخوایم در طلا بری 5 مسابقه باید بکنی مدال طلا را میگیرم.
در این چند روزه که بودی کتکیا مسابقه کردی، چطور مسابقه بودک؟
ما تقریبا 7 مسابقه هم رای کشورهای دنیا کردم که در کمپ ما بودیم تمرین میکردیم. تقریبا 30 کشور دنیا بود اونجا. مسابقه اول هم امرای مراتش بود، این هم طور امرای کینیا و کولمبیا و چند کشور دیگه. به این شکل تقریبا 7 کشور دیگه ما مسابقه کردم.
کدام شب بردی کدام شب باختیم؟
مسابقه های ما دوستانه بوده، برد باختم نمره خودم و استادام میدونم برد باخت نبود، اما استادم بر من گفت که تمام شونه بوجن فلمو میبینم تا نسبت به تمام شون برتری داشتم.
اگر مدال بگیری با چی اگه احساس پس افغانستان خاطر رفتی؟
یگانه آرزوی ما که مد زندگی ده تمام زندگی ما آرزوی ما این بود که روز شوم برم در مسابقات المپیک و در رشته بوکس. میفهمی که بسیار رشته خطرناک بوده، متا بسیار زحمت کار داره و آرزوی من این روز شب برم در مسابقات المپیک. امروز هم آرزوی من برآورده شده و از مهربانی خداوند رسیدیم. این هم به من افتخار است که من در این مسابقه رسیدیم و اگر من مدال بگیرم خب فکر کنم شاید از خوشی تکوه احساس بگیر، شاید سکته قلبی کنم. یک روز خواد بر من بود که در زندگی دیگه نخواد روز دیدم.
در گذشته در کدام مسابقات شرکت کردی و چی نتایج گرفتی؟
در سال 1390 سال گذشته بود ما در مسابقات جهانی پرزیدنت کپ بنام پرزیدنت کپ در کشور اندونزیا اشتراک کردم که اونجا ما تانستم دو مسابقه کردم که حریف اولم از کشور فیلیپین بود که شکست دادمش و حریف دومم از کشور قزاق بود که مرا شکست داد. چون یک کلمه بگویم که نمیفهم کم تالیست یا زیاد تالیست، در هر کشور رفتیم نمیفتدا هم رای قهرمان ها خوردیم و همون شکل در آذربایجان که مسابقات جهانی بوکس بود 120 کشور دنیا بود، در اول هم رای ارجنتین رفتیم کوتانست باز در فاینال بیا و بعد از او در قزاقستان مسابقه بود، مسابقه کوالیفای جهانی بود اگر به مسابقه لندن، اونجا هم رای کوریا مسابقه کردم و همچنان هم تو آمد در فاینال و همون شکل در مسابقات المپیک آمدم، در اول هم رای قهرمان اروپا خوردم. ببینم خداوند نگه چی میکنه.
اجمل فیصل امشب در رشته بوکسینگ در بازی های المپیک لندن برای نخستین بار وارد رنگ مسابقه میشود. نتیجه بازی امشب اجمل فیصل را فردا ساعت 7 صبح از رادیو آزادی خواهید شنید. اندک درباره زندگی اجمل فیصل. وی در سال 1369 خورشیدی در شکردره کابل تولد شده است. 11 ساله بود که ورزش بوکسینگ را آغاز کرد و اکنون عضو کلب بوکسینگ صحت عامه در کابل است. 4 برادر و 9 خواهر دارد. شماری از برادرانش ازدواج کردند و تقریبا 30 عضو خانواده او همه با هم در یک ساختمان در ولسوالی شکردره کابل زندگی می کنند. اگر از استادیوم های ورزشی لندن بیرون شویم با شور و هیجان مردم و بیروبار بی سابقه در شهر پر ازدحام لندن مواجه خواهیم شد. در هر گوشه شهر برنامه‌های تفریحی خاص برگزار شده و تلاش شده است تا کسانی که برای تماشای مسابقات المپیک به لندن آمدند با خاطرات خوش و فراموش نشدنی این شهر را ترک کنند. خالد حارس یکی از باشندگان شهر لندن است که چشم دید خود را از حال و هوای شهر لندن در جریان بازی‌های المپیک می‌گوید.
آب و هوای لندن یک روز بسیار خوب شده. در اینجا کوشش میکنن که حد اکثر استفاده را ببرن از این آب و هوا. کنسرت های بسیار خاص و تقریبا سرپرایز برای جور شده برای مردم، به طوری که بعد از بازی های المپیک کسایی که اینجا آمدن فقط اینجا نیان و دکده المپیک نرن و پس دوباره پس طرف کشور خود نرن. جاذبه توریستی بسیار کار شده سرشان که بتانن مردم بیشتر سرگرم نگاه کنن. کنسرت ها به داخل هایت پارک است، در اگزیبیشن رود که سفارت افغانستان و چندین موزیم در اوج است شاهد برپایی برنامه های بسیار سرگرم کننده بودن و آب و هوای آفتابی لندن باید شده که مردم بیشتر به طرف پارک ها هجوم ببرن و یک چانس بسیار خوب است که من نمیفهم که هست بگویم که تاله کسایی هست که اینجا به خاطر المپیک آمدن یا ای که خدا سر ازنا رحم کرده، چون معمولا آب و هوای لندن همیشه بارانی میباشه و آفتاب به ندرت دیده میشه. و یکی از دیوارهای لندن من دیدم که نقاشه بسیار خوب از به خاطر المپیک جور کردن. مثلا در یک قسمت من میبینم که نزدیک خانه ما هست یک نفر همراه به مو بازی پرش از روی موانع انجام میده، همراه مو چوب بلنده که دارن همراه خود و بسیار مقبول به صورت که ایره جور کردن که تو بسیار زنده است. و دیگه مثلا تکسی ها کارای کردن که خلاقانه باشه. من یک تکسی دیدم به شکل نقاشی کرده بود موتر خوده، پوستر چسبانده بود که گویا نشان میداد که درایور در حال دویدن است و بسیار جالب بود برای من.
در کابل مسابقات فوتبال میان رسانه‌ها برگزار شده است. تیم‌های فوتبال شبکه‌های تلویزیونی، رادیوها، آژانس‌های خبری و رسانه‌های چاپی با هم رقابت می‌کنند. البته که رادیو آزادی متأسفانه در میان آنها نیست. از نتایج بازی‌های فوتبال رسانه‌ها در گزارش از احمد جوبین احمدی می‌شنویم.
در رقابت‌های جام فوتسال رسانه‌های شهر کابل که هر شب 4 تیم با هم به رقابت می‌پردازند، شب گذشته تیم تلویزیون آریانا با تفاوت 8-4 شکستش را از تلویزیون میوان پذیرفت و تیم خورشید 7-5 تلویزیون نور را از کنارش دور ساخت. علی کاظمی مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در پایان این رقابت‌ها در کنار جوایز 22 بازیکن برتر برای تیم رسانه‌ها انتخاب می‌شوند.
تمام جوایز و
نفرات بهتر بر تیم‌های قهرمان تا سوم و همچنان بهترین گلزن یا آقای گل دوره از مسابقات بهترین دروازه‌بان بهترین بازیکن از طرف تیمیت مبارزه با مواد مخدر و سفارت بریتانیا اونا جوایز رو مد نظر گرفتن که در روز فینال برایشان بدن و تیم رسانه‌ها تنها نفرات برتر 22 نفر برتر و اعضایی که در این تورنمنت به عنوان بهترین بازیکن‌ها انتخاب بشه به تیم منتخب رسانه‌های افغانستان دعوت بشه.
قرار است در مرحله اخیرین رقابت‌ها شب دوشنبه تیم فوتسال تلویزیونی یک با آژانس خبری وقت داخل میدان رقابت شود و تیم معینیت مبارزه با مواد مخدر مقابل تیم فوتسال تلویزیون آرزو قرار گیرد. احسان الله احمدزه یک تن از بازیکنانی که قرار است امشب در این رقابت‌ها حضور یابد در مورد آمادگی‌ها برای حضور در این رقابت‌ها و هدف اصلی‌اش چنین می‌گوید:
من احسان الله شدم از یکی از کارمندان و عضو تیم فوتسال تلویزیون یک. هدف اصلیم برای اشتراک در این رقابت‌ها گرامی داشت از ماه مبارک رمضان رسانیدن پیام جلوگیری از استعمال مواد مخدر به تحکیم و تثبیت روابط بین رسانه‌های کشور می‌باشد.
این رقابت‌ها با اشتراک 15 تیم رسانه‌ها و تیم‌های فوتسال معینیت مبارزه با مواد مخدر و پانتون آمریکایی افغانستان برگزار گردیده که لا 20 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. رقابت‌های دور دوم فوتسال رسانه‌های افغانستان در حال برگزار گردیده است که در دوره اول این رقابت‌ها که میان 12 تیم رسانه‌ها برگزار گردیده بود، تیم فوتسال تلویزیون تمدن توانست مقام اول را کسب کند و تیم‌های آریانا و طلوع پی هم به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.
و به پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. فراموش نکنین که هفته آینده باز هم ما امید مرزبان از رادیو آزادی با برنامه دیگر ورزشی باز هم با شما خواهم بود، اما رویدادهای ورزشی مخصوصا مربوط به المپیک را همه روزه لحظه به لحظه از رادیو آزادی شنیده میتونین. تا برنامه و هفته آینده ما امید مرزبان شما را به خداوند میسپارم. خدا نگهدار. افغانستان در 5 حلقه رنگی
زحمت زیادی کشیدیم، تمرین خوب کردیم، امیدش دارم بخیر که یک
مقام آمادگی بسیار خوبه. ورزشکار ما برخوردار است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک داریم.
آرزومند هستم که شانسم با ما یاری بکنه بتونیم یک بار دیگر بیرق پر افتخار افغانستان در بین 24 کشور برای انتظار داریم.
زندگیم دیگه هیچ چیز ناممکن که ما نباید ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی این مطالب را گنجانیده ایم. در آغاز یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان را می شنوید که بعد از آن گزارش درباره این که آیا فرار زنان و دختران از منزل جرم است یا نه پیشکش می شود.
دی که شوهرم اگر می زد سرم شک می کرد، مثلا می گفت تو ارتباط نامشروع که تو مردم داری، دیگه او را من تحمل کرده نتانستم.
و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است به صورت خلاص پیشکش می شود.
تهمینه کوهستانی یگانه دختر است که در جمع ورزشکاران افغان در مسابقات المپیک 2012 لندن شرکت کرده است. تهمینه در رشته ورزش دوش 100 متر خواهد پرداخت. وی در یک مصاحبه با یک رسانه بین المللی گفته است که برنده شدن در این مسابقات یکی از آرزوهایش می باشد. او در این مصاحبه گفته است که در اروپا امکانات خوب ورزشی وجود دارد، اما در افغانستان ورزشکاران به خصوص زنان و دختران از این امکانات محرومند. تهمینه محصل سال سوم پوهنتون تعلیم و تربیت کابل است و 22 سال عمر دارد. به روز شنبه حامد کرزی با شماری از اعضای شبکه زنان افغان در کابل دیدار کرد. زنان در این دیدار با رئیس جمهور خواستار محو خشونت علیه زنان و مسئولیت زنان به خصوص زنان رهبر در مرکز و ولایات و همچنان مسئولیت اداری و وظیفه برای زنان شدند. رئیس جمهور در این دیدار گفت که برای حل مشکلات زنان باید همه موضوعات به طور کتبی از طریق وزارت امور زنان و شورای امنیت به ریاست جمهوری فرستاده شود. رئیس جمهور با توجه به خدمات ملکی و غیر سیاسی مسئول گفت یکی از کارکردهای عمده برای افغانستان تهداب گذاری خدمات ملکی می باشد که با ایجاد آن ضمانت برای دسترسی به حقوق زنان بیشتر می گردد. و به همین ترتیب به روز یک شنبه هفته جاری شماری از نهادهای دفاع از حقوق زن و جامعه مدنی ولایت پروان در اعتراض به افزایش خشونت‌ها در آن ولایت دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان راه اندازی شده بود، تظاهر کنندگان خواهان پایان بخشیدن خشونت در برابر زنان شدند. این زنان از حکومت افغانستان خواستند تا در مقابل محکمه صحرایی یک زن در ولایت پروان و بلند رفتن میزان خشونت علیه زنان در آن ولایت عکس العمل جدی نشان دهد.
مدت 6 سال میشه کارسی کردیم. در 6 سال ارتباط خوب با امرای شوهرم نداشتم. می ساختم بخاطر ای که ما یک افغان هستیم. دی که شوهرم اگر میزد سرم شک میکرد، مثلا میگفت تو ارتباط نامشروع که تو مردم داری. دیگه او را من تحمل کرده نتانستم. ما مجبور شدم از خانه برآمدم. ما که از خانه برآمدم، یک نمبر تلفن یکی از قومای ما را گرفته که توسط ازی ای از خانه برآمده. در خانه آدم خوش باشه و دیگه این مهم نیست که مثلا ما پیسه داشته باشم یا لباس خوب داشته باشم. فقط یگانه چیز که مهم است محبت شوهر مهم است. شوهر مریضه کردن که اینقدر طلای ما را بردن، پیسه ما را بردن از خانه. همونجا باز جنایه آمد ما را دستگیر کرد. سه محکمیم شد و اونا حاضر نشدن. 7 سال قیدم برآمد در هر سه محکمه. ای که چی میشه دیگه او را خدا میفهمه کارش. بعد از این حال دوستی دیگه ایم هم سر کار است. چرا که ما پیشنهاد طلاق کردیم.
صدای نیلاب یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش بنابر خشونت و بدگمانی از سوی شوهرش از خانه فرار کرده و به خانه خالش پناه برده، اما اکنون در زندان به سر می برد. او گفت خشونت ها و بدرفتاری از سوی شوهرش او را مجبور به فرار ساخته است. به همین ترتیب حمیرا زن دیگری که به جرم فرار از منزل در زندان بادامباغ کابل محبوس است می گوید
از من یک سال میشد تقریبا. ما همه تو به سوال بگدایی میرفتم. بازمی بچه دمی اصنای که ما خیر جمع میکردم میم اینجا پیدا شد در طرف ارزان قیمت. دیگه این بچه همینجا پیدا شد گفته ایف جوانیم نکده که تو این کارو میکنی من رای تز دواج میکنم. پدرم دیگه مادرم کلشان در یک گپ راضی بودن مرا برزی دادن. در حضور امیملا و یا نکاح شدم. نکاحت نداشتم روی ملا و چیزا من نکاح شدم. زیاد خوشونت میکرد. ما رو میگفت که گدایی میکنی. من گفتم مالی نمیشونیم است اینمی پیدا میکنه. خانه داماد بودم روش خرچ و کل چی خانه رو میوردیش از خانه خبر نداشت. 15 اولاد داره پدرم دیگه زن دویمگیم داره. شوهرم گفت دیگه من این روز قبول ندارم میرم. ما کلوگ رفتیم دپش ما نفر جلب کرده که اطلاع را برده و یک لگ 70000 پر برده. این فیلز نار انجام داده. ای از خانه فرار کرده که بچم حال رئیس ما مدت یک سال از بسر میبرم. باید قانون خودش فیصله کنه که ما بی سرنوشت اینجا ماندیم.
هرچند خشونت های خانوادگی، مشکلات اقتصادی، رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی مثل ازدواج های اجباری، بد و بدل دختران و نقض حقوق زنان و دختران در شماری از خانواده ها از عوامل عمده فرار زنان و دختران عنوان می شود، اما به گفته مسئولان حقوق بشر عوامل چون عدم آگاهی، افزایش رسانه های تصویری و نمایش فیلم ها و سریال های مبتذل و همچنین استفاده از تلفن های موبایل به حیث وسیله آسان ارتباطات از دیگر عوامل فرار زنان و دختران به شمار می رود. خانم مریم زرمتی یکی از مسئولان بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در این اواخر قضایای فرار از منزل زنان نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است که از 380 قضیه خشونتی که در 4 ماه گذشته سال روان نزد آنها مراجعه کرده است، فیصدی بیشتر آن را قضایای فرار از منزل زنان و دختران تشکیل می دهد.
نسبت به سالهای گذشته متاسفانه این قضایا پیش ما بسیار زیاد است. تا قدم اول به خاطر قضایای فرار از منزل راهنمایی است. راضی میتیم که اینمی عمل را که خودت انجام دادی چی تاثیر سر خودت، سر فامیلت، سر فامیل طرف مقابل و بر زندگی آینده میتونه که بگذاره. امروی اولیاشان گپ میزنیم و ببینن که چی کده میتونن امروی اولاد خود. یک مستند سازی میکنیم، یک تایید خط از پیشون میکنیم، از بچه میخوان که پس خانشان بره خواستگاری کنه. اگر فامیلا به این شکل رضایت نشان ندادن، ما اینا را به خانه امن روان میکنیم، در خانه امن برای یک چند روز میپوشن، درشون وکیل مدافع تعیین میشه و به واسطه وکیل مدافعشون به محکمه برده میشن، در محکمه عقد نکاحشان تعیین میشه.
هرچند گفته می شود قربانیان فرار از منزل به مراکز امن پناه برده و یا هم در صورت درخواست طرفین به خانواده هایشان تسلیم داده می شوند. اما چه عواقبی در انتظار این زنان و دختران بعد از فرار خواهد بود؟ خانم زرمتی باز هم در این باره گفتنی هایی دارد.
افغانستان یک کشور سنتی است، یک سنان فامیلا مرواج زمان خواستگاری و نامزدی و ازدواج و این موضوعات است. وقتی که این مسائل تعیین نشه و یک نفر خودش با پای خود بخیزه به خانه یک نفر دیگه پناه آیا میتونه او بهترین پناهگاه باشه، حتی بهترین پناهگاه نسبت به مادر و پدر باشه؟ احساسات نمیتونه که ضرورت های معنوی انسان ها را رفع کنه، چون بی تصمیم مانع تحصیل میشه، مانع روابط اجتماعی میشه.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. اما سوال اینجاست که آیا فرار از منزل زنان و دختران از لحاظ قوانین افغانستان جرم است یا نه؟ در این باره از رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی کابل پرسیدیم. او در این باره گفت که فرار از منزل در قوانین افغانستان به حیث یک عمل جرمی شناخته نشده است، اما جرائمی که بعد از فرار مرتکب می شوند به عنوان جرم شناخته شده و متهم محاکمه شده و مورد مجازات قرار می گیرند.
در قوانین وضعی و متنی افغانستان جرم به نام فرار از منزل وجود ندارد و از نگاه عنصر قانونی ما اینو میگیم هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانون. وقتی که یک عمل در قانون توضیح نشده باشد، پس او عمل مباح است، جرم نیست. ولی در فقه حنفی یک مسئله به نام زن ناشزه یا زنی که از شوهر خود فرمانبرداری نمی کنه، او را قابل مجازات دانستند که او صرف در مورد زنهای شوهردار است، نه در مورد دخترهای که هنوز شوهر نگرفته باشد.
در حالی که گفته می شود بر مبنای قوانین افغانستان فرار از منزل جرم پنداشته نمی شود، اما هم اکنون ده ها تن از زنان و دختران به جرم فرار از منزل در زندان های افغانستان به سر می برند. این که چرا این زنان و دختران به جرم فرار از منزل زندانی هستند، باز هم آقای نظری در این مورد می گوید.
هر کس که این عنوان میته اتمن در پهلوی از اون کدام جرم دیگه را مرتکب شده. تنها فرار از منزل جرم نیست، میتونه یک زن از ظلم و ستم شوهر خود بگریزه، به اوزی امنیتی مراجعه بکنه، به سارنولی مراجعه بکنه، به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه بکنه، به ارگانهایی که حراست میکنه از حقوق زنها به اوجه مراجعه بکنه، رای قانونی از اون پیش ببرن. هیچ وقت مرتکب از این نیست که ایره ما فرار از منزل بگیم. ولی بعضی کسایی که از خانه میبرن، طور مثال یک تعداد والا از خانه است در سرقت میبرن یا بعد از برآمدن از خانه با یک مرد نامحرم مرتکب عمل جنسی میشن، در اون وقتی مسئله جرم تلقی میشه و در قسمت عزیز در جرم علیحدہ تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار میگیره.
از سوی هم چندی قبل یک پدر دو دخترش را به جرم فرار از منزل در ولایت هلمند به قتل رسانید. به همین ترتیب قضای مشابه دیگری موجود است که زنان و دختران شماری از مناطق افغانستان به جرم فرار از منزل از سوی پدران و یا اقاربشان به قتل رسیدند. اما این که آیا غیر از محاکم، مراجع و یا افراد دیگری می تواند عدالت را تامین نموده و درباره این گونه قضایا تصمیم بگیرند، در این مورد معاون لوسارنوالی معلومات می دهد.
مراجع تامین عدالت در قانون اساسی افغانستان و محاکم جمهوری اسلامی افغانستان است. هر جرمی که یک شخص مرتکب میشه، می تواند مدعی از طریق ارگانهای عدلی و قضایی در اوج را مستبد بگیره، ادعای خود مطرح بکنه، در اوج تحقیق میشه، تعقیب میشه، معباز محاکم در مورد حکم. هیچ کس نمیتونه خود سر قانون را به دست خود بگیره و در تطبیق قانون کوشش بکنه که مثال که پدر دو دختر خود کشت، این اصلا صلاحیت و ازیده نداشته و من حیث قاتل قابل مجازات و پیگرد قانونی هست.
محمد یاسین یک تن از علمای دینی افغانستان و استاد در یکی از پانتونهای کابل نیز توضیحات را در مورد افرادی که دخترانشان را به جرم فرار از منزل به قتل رسانیدند ارائه کرده گفت:
در دین مقدس اسلام و همچنان در جامعه اسلامی زمانی که یک فرد مرتکب جرم می شود باید جرم از او تثبیت شود. بعد از تثبیت جرم واقعا شهودی وجود داشته باشد که به جرم از او شاهدی بدهد. پس زمانی که جرم تثبیت شد تعداد گواهان و شاهدان هم موجود بود، باز میتواند که محکمه اسلامی در رابطه به ایشان مطابق جرم ایشان بر ایشان جزا بدهد. اما هر فرد نمیتواند که فرد مرتکب جرم شود او را جزا بدهد و محکمه از خود ساخته باشد و حکم را بالای از او تطبیق کند. یک قاضی که در جامعه اسلامی وجود داشته باشد، قاضی مسلمان در جامعه اسلامی در محکمه اسلامی میتواند که تثبیت جرم را بکند، بعد از تثبیت جرم مطابق جرم ایشان بر ایشان جزا هم تعیین کند.
اکثر زنان و دخترانی که از منزل فرار میکنند میگویند که آنها به خاطر رهایی از ظلم و خشونت مجبور به فرار گردیدند، اما کارشناسان میگویند که فرار آنها اجگاه مشکل آنان را حل کرده نمیتواند، زیرا دخترانی که پا به فرار از منزل گذاشتند تعداد کم آنها به شکل قانونی ازدواج کرده ولی بیشتر آنان در جال بدبختی افتاده و از آنها استفاده های نامطلوبی صورت میگیرد. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.